خیلی خوبی که در حوزه توانبخشی وجود داره، طرح توانبخشی برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه است که خدمات رو در روستاها به افراد دارای معلولیت در واقع ارائه میشه و در واقع همکاران ما که از بخش غیر دولتی هم هستن با مراجعه به فرد معلول این خدمات رو ارائه میکنن. بخش دیگر از فعالیت ها توی حوزه توانبخشی فعالیت های آموزشی هست که برای کودکان زیر 14 سال و یا نوجوانان بالای 14 سال و حتی مراکز روزانه سالمندان، مراکز حرفه آموزی داره انجام میشه که در واقع افرادی که قابلیت حضور در جامعه رو داشته باشن بتونن با دریافت این خدمات بتونن این قابلیت درشون شکوفا بشه و بتونن در سطح جامعه زندگیشون رو داشته باشن، حرفه‌ای رو در نهایت یاد بگیرن و زندگیشون به سمت توانمند شدن بره. بخش دیگه از مراکزی که تحت پوشش سازمان بهزیستی حوزه توانبخشی هستن، مراکز مراقبتی توانبخشی هستن که در واقع وقتی خانواده ها نتونن از عهده نگهداری در واقع فرد معلول در منزل بتونن از عهدهش بر بیان، به مراکز سپرده میشن. مراکز سالمندان داریم، مراکز کودکان ذهنی داریم و مراکز کودکان جسمی و معلولین جسمی با سن بالاتر رو داریم که اونجا هم مراقبت انجام میشه، هم ارائه خدمات توانبخشی انجام میشه و همه مراکز ما یارانه هم دریافت میکنن، یعنی خانواده ها نیاز نیست که کل شهریه رو پرداخت کنن، خانواده هایی که نیازمند هستن و قسمت عمده از شهریه به صورت یارانه به مراکز پرداخته میشه. در کنار این ما خدمات دیگه مثل کمک هزینه نگهداری داریم در واقع برای افراد دارای زای نخایی، در واقع کمک هزینه پرستاری رو داریم. خدمات متعددی بر حسب نیاز افراد به صورت مستمر یا غیر مستمر پرداخت میشه. همه این فعالیت ها در راستای زندگی بهتر هست برای این جامعه افراد دارای معلولیت که در واقع پرجمعیت ترین جامعه اقلیت کشور هستند. خب خدمات دیگه در سازمان بهزیستی در واقع بابت مسکنشون، بابت اشتغال داره انجام میشه. مسکن مثلا خانواده‌ای که دارای سه معلول، دو معلول هستن در اولویت کمک هزینه مسکن و ساخت مسکن قرار دارن. همینطور در خصوص ودیعه مسکن کلن خدمات بسیار متنوع بر اساس نیازهای متنوعی که این خانواده ها و افراد دارای معلولیت دارن، خدمات متنوعی هم ارائه میشه.
بسیار از شما سپاسگزارم خانم دکتر صفاری فرد گرانقدر و از اینکه با تجربیات ارزشمند خودتون ما رو در این برنامه همراهی فرمودید. من از شما بسیار سپاسگزارم خانم دکتر.
انشالله که شما هم موفق باشین، انشالله شاهد زندگی بهتر برای جامعه هدفمون باشیم، همونطوری که اسم سازمان ما برای بهزیستی هست. انشالله که بتونیم در این راستا هم اقدامات موثر.
ممنونم. خب شغل شما بسیار شغل قابل احترامی هست در سطح جامعه خانم دکتر. اینکه یک سازمانی و یک فردی باشه که شغلش خدمت رسانی به افراد، حالا افرادی باشه که نیاز به کمک بیشتری در سطح جامعه دارند، خب به نوبه خودش و در واقع همون اسمش هم میتونه بسیار قابل احترام باشه، چه برسه اینکه خب شما اونجا در حال خدمت رسانی هم هستید در این زمینه. و من اینجا از سمت خودم و همه مردم از شما سپاسگزارم و امیدوارم که همواره شاهد ارائه بهترین خدمات و استفاده از تجربه بیاید شما در سطح جامعه باشید.
متشکرم. خیلی نیاز داریم که رسانه هم با ما همراه باشن که انشالله بتونیم هم آگاه سازی های بیشتری رو انجام بدیم، هم خدماتمون رو معرفی کنیم.
زنده باشید. باز هم از شما سپاسگزارم و شما رو به خداوند بزرگ
می‌سپارم. ممنونم. خدا نگهدار.
زنده باشید. شنوندگان ارجمند، همچنان با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما عزیزان هستیم که با موضوع بهزیستی و حمایت از معلولان و پیشگیری از معلولیت‌ها و حمایت از اعتبارات توانبخشی تقدیم حضور ارزشمند شما گرامیان میشه که همطور که در ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم، شما عزیزان میتونید نقطه نظرات ارزشمند خودتون رو با پیامک اختصاصی 30,000,035 جهت طرح در برنامه برای ما ارسال بفرمایید. مهمان تلفنی برنامه آقای دکتر شاپور کردی، کارشناس مسائل اجتماعی در سازمان بهزیستی، همکنون به ما پیوستن که من خدمتشون درود و احترام فراوان دارم.
به نام خدا، بنده عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. بنده به نوبه خودم این هفته رو خدمت همه همکاران عزیزم در سازمان بهزیستی کشور تبریک و تهنیت عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر و باز هم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید از شما بسیار سپاسگزارم. در ابتدا میخواستم خواهش کنم که در رابطه با اینکه خب در سطح جامعه چه افرادی و اصلا چه افرادی در دسته معلولین قرار میگیرن و ما میتونیم اینها رو افرادی بدونیم که دچار معلولیت هستن و اینکه خدماتی که الان در سازمان بهزیستی دستبندی شده جهت ارائه به این افراد چه خدماتی هست و این افراد میتونن به چه شکلی استفاده بهینه‌ای داشته باشن از این خدمات های دکتر در سطح جامعه. خیلی از شما ممنون خواهشم که در این رابطه اگر توضیحاتی لازم میدونید ارائه بفرمایید. متشکرم.
خب ما با توجه به طیفی که وجود داره، طیف معلولیت هامون که از خفیف تا شدید هست که معمولا تحت حمایت بهزیستی هستن، حالا به هر شکلی
بله
که باشه، خب از این طرف هم خب معلولیت ها رو ما تقسیم میکنیم به معلولیت های جسمی و معلولیت های ذهنی و از طرفی کسانی که مشکلات و اختلالات روانی شدید هم دارن باز میتونن جزء گروه هدف سازمان بهزیستی باشن. حالا اینکه ما چه خدماتی رو به اینها ارائه میدیم، خب با توجه به طیف معلولیت هایی که دارن ممکنه بعضا حالا اگه خفیف باشن صرفا یه پرونده ای رو داره، یه سری خدماتی غیر از مستمری رو ما به اینها میدیم، هر نوع خدماتی داشته باشیم و اونایی که خب به هر حال در اون طبقه شدید هستن، متوسط و شدید، خب اینا علاوه بر خدمات توانبخشی که به اینا داده میشه، خب طبیعتا مستمری ماهیانه هم شامل اینا میشه. شاید چیزی که خیلی اهمیت داره در بحث ارائه خدمات به این افراد بحث توانمندسازی هست، بحث توانمندسازی که ما رو به اون سمتی ببره که این افراد حالا با توجه به میزان معلولیتشون بتونن که از استقلال هم اجتماعی و هم استقلال مالی برخوردار باشن. بر همین اساسه که خب طبیعتا یه سری آموزش ها رو به این افراد میدن، توجیهاتی که وجود داره، بحث آموزش های توانمندسازی اقتصادی و روانشناختی به اینا داده میشه که در واقع بتونن به اون استقلالشون برسن. میشه گفت که در کل چون هدف نهایی ما در واقع بحث استقلال این افراد هست، حالا غیر از اونایی که مستمری شاملشون میشه، چون هدف ما اینه که در واقع وابسته به بهزیستی نباشن و از این طرف خب به هر حال اون خدمات رو ما ارائه میدیم، ضمن اینکه خب به هر حال یه سری برنامه‌های گسترده‌ای هم برای پیشگیری از معلولیت ها در سازمان بهزیستی انجام میشه.
آقای دکتر، خب الان سوالات زیادی از سمت مخاطبان ما برای ما ارسال میشه و خب یک موضوع به نظرم خیلی مهمی را مطرح میکنن، خانواده‌ای هستن که خب دارای فرزندان معلول هستن در جمع خانواده خودشون، عنوان میکنن که ما در برخی مواردی که برای ما پیش میاد در کمک به این فرزندان در خانواده، یک مواردی هست که احساس میکنن که خب نیاز به یک توجه تخصصی تری داره و سوالاتی رو در ذهن این والد دین گرانقدر ایجاد میکنه و پرسیدن که ما چطور میتونیم در اون لحظه این سوالات رو از کارشناسان در سازمان بهزیستی داشته باشیم. آیا ما مبدا و آیا درگاهی رو داریم آقای دکتر که بتونیم پاسخگوی این دست از عزیزان باشیم؟
ببینیم، ما معمولا خب دوره‌های آموزشی رو به خانواده ها میدن، حالا با توجه به اینکه گفتم بحث آموزش‌های پیشگیری از معلولیت ها رو ما داریم که به صورت محل محور در مناطق مختلف انجام میشه. غیر از اون خب خانواده ها چون در ارتباط مستقیم با بهزیستی هستن، حالا با وقت اون خدماتی که میگیرن خصوصا معلولین، خب باز این خدمات رو میتونن بگیرن، یعنی اطلاعات و آگاهی که هست، ضمن اینکه سایت های بهزیستی هست میتونن اون اطلاعات رو کسب کنن. اگه منظورتون اینه که از طریق سایت هایی که بهزیستی داره میتونن که وارد بشن و اون اطلاعات رو کسب کنن، یا اینکه مستقیما به مراکز بهزیستی که وجود داره، چون ما به صورت حالا دوره های آموزشی برای این افراد گذاشته میشه، هم برای خانواده ها هم برای افراد معلول، معمولا میتونن از این خدمات استفاده کنن.
حالا با توجه به اون در واقع فرصی که ممکنه در اون لحظه برای این خانواده پیش بیاد، من فکر میکنم که منظورشون ارتباط تلفنی بود که بتونن به صورت آنلاین با کارشناسان شما داشته باشن. آقای دکتر، آیا چنین در واقع امکاناتی پیش بینی شده در سازمان بهزیستی که ما بتونیم از همینجا معرفی بکنیم به شرمندگان ارجمندمون؟
شاید ما چون قسمت های مختلف بهزیستی در ارتباط با هم دیگه هستن، خب طبیعتا وقتی که این انتظارات میره که مثلا خب انتظاری که والدین بخوان جوابگوی خیلی سوالات بچه هاشون باشن و یا اینکه چجوری بتونن با فرد معلول بتونن برخورد کنن، شاید نیاز به اون خدمات روانشناختی باشه که خط تلفنی 1480 ما هست که میتونه ارائه خدمات مشاوره رو به این افراد بده که به هر حال نیازمندی هاشون از اون طریق در واقع رفع بشه. اگه هم نیاز به ارائه تخصصی تر باشه که از طریق همین تلفن میتونن لینک بشن به در واقع حوزه توانبخشی ما و میتونن خدماتشون دریافت کنن.
بسیار هم عالی. پس شماره تلفن 1480 در اختیار هموطنان ارجمندمون هست برای پاسخگویی به سوالات اونها در زمینه خدمت رسانی به افراد معلول. خیلی هم عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر کردی. من میخواستم اینجا از شما خواهش بکنم که خب الان چون مخاطبان ما طیف گسترده ای از افراد جامعه هستن که حتی ممکنه که در سطح نهادهای در واقع زیرفت باشن در زمینه ارائه خدمات و نهادهایی که بتونن کمک بکنن به سازمان بهزیستی در جهت ارائه هرچه بهتر خدمات، شما فکر میکنید که الان در حال حاضر با توجه به وضعیت کنونی جامعه در موضوع خدمت رسانی به افراد معلول چه موارد و نکاتی مهمترین و در اولویت هستن که بتونیم ما اینها رو مطرح بکنیم در راستای ارائه خدمات هرچه بهتر به این دسته از عزیزان؟
شاید مهمترین مسئله‌ای که در واقع جز اهداف اساسی بهزیستی هم هست بحث پیشگیری از معلولیت هاست در وهله اول، چون ما الان خدماتی که میدیم در بحث پیشگیری از معلولیت ها مثل مراکز مشاوره ژنتیکی که فعال هستن برای اونایی که در واقع قبل از ازدواج، حین ازدواج، قبل از بچه دار شدن، این خدمات مشاوره ژنتیک و بعضن هم هست که خدمات مالی هم به این افراد داده میشه اونایی که برای شرایطشون ویژه تر هست. غیر از اون به هر حال بحث طرحهایی که در طول سال ما داریم مثل طرح پیشگیری از نابینایی هست، مثل طرح آمبلیوپی و یا اینکه حتی موضوع شنوایی هست برای بچه‌هایی که در بعد تولد هستن که اینا در واقع تحت قربال قرار میگیرن و حتی قربال اختلالات روانی رو ما داریم، همه اینها در جهت پیشگیری از معلولیت هاست که شاید خب هزینه‌اش خیلی کمتره، چون به هر حال وجود یک فرد معلول در یک خانواده قطعا هزینه هایی رو داره، هم هزینه های روان شناخت روانی هست و هم هزینه هایی که به هر حال برای نگهداری افراد معلول که هر چه شدت معلولیتشون هم بیشتر باشه خب هزینه ها خیلی بالاتر هست. برای همین شاید چیزی که مد نظر باشه اول پیشگیری از معلولیت ها هست، بعد ارائه خدماتی که میشه، چون گفتیم بحث توانمندسازی هست و شما هم اشاره کردید که شاید دستگاه های دیگه که بتونن خدماتی رو بدن به این افراد، بحث مناسب سازی مثلا اماکن عمومی هست که این بچه های معلول بتونن استفاده کنن و یا اینکه در واقع تجربیات و در واقع تحقیقات علمی هم اینو ثابت کرده افرادی که دارای معلولیت هستن، خصوصا معلولیت جسمی که دارن، اینا از لحاظ کاری بسیار در واقع احساس مسئولیت بالایی رو دارن که یکی از اهدافی هم که ما داریم اینا رو معرفی میکنن به در واقع منابع تولیدی یا مراکز تولیدی یا جاهایی که بتونن اینا رو به کارگیری کنن. قانون 3% جذب معلولین هم خب به هر حال هست و از این طریق به هر حال خدماتیه که ما پیگیر هستیم که بتونیم این افراد رو ببریم به سمت استقلالی که مد نظرشون هست و از این که خب دستگاه هایی که میتونن مرتبط باشن با این قضیه، هم در بحث پرداخت تسهیلات بانکیشون که بتونن مستقل باشن و هم جذب این افراد، جزء اهداف و برنامه‌هایی که بهزیست معمولا پیگیری این موارد هست.
و فکر میکنید آقای دکتر آیا ما خلاهای قانونی در این زمینه داریم که در واقع نیازمند بازبینی قانون توسط قانونگذاران باشه در واقع کمک به سازمان بهزیستی؟
بحث قانون 3% جذب معلولین خب سال هاست که متاسفانه به عنوان قانون هست، ولی خب خیلی خروجی رو ما ازش نمیبینیم. متاسفانه این یکی از مواردی هست که حالا ایراد کار کجاست و مشکل جذب در کجا هست، خب این واقعا نیاز به بررسی داره، ولی واقعیتشه که خروجی خیلی خوبی رو از این منظر ما نمیبینیم، یعنی متاسفانه خیلی خوب شکل نمیگیره. شاید مثلا حتی آزمون‌های استخدامی که در خود بهزیستی هست شاید بشه گفت مثلا درصدی رو به این افراد اختصاص بدن، ولی باز هم خب نمره‌های علمی مد نظر میشه. با این وجود میخوام بگم این موضوع بحث 3% که شاید مهمترین نیاز معلولین ما هست، اونایی که برحال انتظار دارن برحال مستقل بشن، شاید خلایی هست که سالهاست این مسئله متاسفانه هنوز حل نشده.
و نکته دیگه که آقای دکتر مطرح میشه در واقع عدم ارتباط مؤثری هست که میباید وجود داشته باشه بین سازمان بهزیستی و سایر سازمانهایی که به صورت پیوسته و دست در دست هم میتونن به رفع این دست از معضلات اجتماعی کمک بکنن، و عنوان شده که خب بیشتر سازمان ها به صورت سازمان محور و نگاه متمرکزی به سازمان خودشون دارن، نه اون در واقع همگرایی و همبستگی که باید بین این سازمان ها باشه در جهت ارائه خدمات هرچه بهتر. شما در این زمینه چه نظری دارید؟
ما خب یه سری کارگروه ها وجود داره در واقعی که با مسئولیت استانداری های هر استان هست، و خب تو این کارگروه ها مثلا ما کارگروه سالمندان رو داریم، کارگروه های مناسب سازی رو داریم برای این که به هر حال محیط شهری شرایطی رو ایجاد کنیم براشون که به راحتی بتونن که خدمات بگیرن و یا رفت و آمد، حتی ترددشون که در خیلی از موارد متأسفانه با مشکلاتی مواجه هست. خب توی این موارد با وجود اینکه کارگروهایی هم وجود داره، ولی باز میگم اون خلاها هست، اون تعامل شاید خیلی حالا تعامل هست در روی کاغذ خیلی خوب میاد، ولی خب اون تعاملی که مثلا انتظار میره که به صورت روتین دستگاه ها خودشون بتونن که در واقع نیازهای معلولین رو برآورده کنن، واقعیتشه که باید بگیم که خیلی شاید در اون حد نباشه و خیلی مورد انتظار نیست. تو میگم که در قالب همین کارگروه هایی که وجود داره میشه مثلا ملزم بشن دستگاه هایی که وجود داره که مرتبط با هر طرف دستگاه های عضو، به هر حال میتونن که هر کدوم در راستای که فعالیت خودشون هست و یا مسئولیتی در این قبال دارن که کار انجام بدن، چون همه ما در جهت خدمت به این افراد هست، افرادی که جز افراد جامعه ما محسوب میشن و حداقل انتظاری که دارن که بتونن نیازشون در سطح جامعه برآورده بشه.
آقای دکتر، با توجه به خب سمت شما به عنوان کارشناس مسائل اجتماعی در سازمان بهزیستی، خب ما یک سوالی رو از خدمتون خواهیم داشت که این سوال رو در ابتدای برنامه هم از دیگر مهمانان برنامه داشتیم، و اون این هستش که من میخوام از تجربیات ارزشمند شما با این سمت قابل احترامی هم که در سازمان بهزیستی دارید در خصوص مسائل اجتماعی و به نظر من بسیار شغل محترم و خیلی قابل احترامی در سطح هر جامعه‌ای میتونه باشه، میخواستم از تجربیات شما استفاده کنم آقای دکتر در جهت ارائه یک آموزش راهبردی به افرادی که در سطح جامعه هستند، در برخوردی که اینها باید داشته باشن با افراد که به نوعی از معلولیت ها در واقع دوچار هستن، و اگر بخوان به این دست از عزیزان کمک بکنن که اون حضور مؤثر و بهینه خودشون رو و حضور مولد خودشون رو در جامعه هرچه بهتر داشته باشن، چه کمکی و چه نقشی میتونن به سهم خودشون ایفا بکنن در سطح جامعه؟
ما اول اینکه همه ما یه مسئولیت انسانی داریم در قبال افراد جامعه، در قبال دیگران، اینکه یه موضوع ارتباطی هم با معلولی نداره، یعنی ما به عنوان انسان باید که به دیگران احترام بذاریم، یه توجه در واقع غیر مشروط هست که یا توجه بی قید و شرط که ما افراد رو توجه میکنیم به عنوان یک انسان. این در وهله اول که نسبت به همه افراد جامعه است. شاید چیزی که انتظار افراد معلول هست این که خب اونا هم جزئی از جامعه محسوب بشن، نوع نگاهی که سایر افراد جامعه به اینا دارن مثل سایر افراد باشه، یعنی افراد سالم باشه. خب طبیعتاً اینا با یه مشکلی مواجه هستن، مشکلی که شاید به هر حال داله بر معلولیتشون باشه، ولی این به معنی محدودیت این افراد نیست، یعنی این نیست که اینا توانه انجام هیچ کاری رو ندارن. اینا هم در واقع این افراد، ما هر کسی رو که شما در نظر بگیرید در واقع داره یک سری استعدادها، یک سری توانمندی‌ها هست، فقط باعث اینا شناسایی بشه. و در ابتدای صحبتام هم اشاره کردم این افرادی هستن که از مسئولیت پذیری بالایی برخوردار هستن، حالا شاید به خاطر شرایطشون باشه که میخوان خودشون رو اثبات کنن، بنا به هر دلیلی اینا توی کار بسیار موفق هستن، و خب شاید این انتظار میره که در واقع این افراد مثل افراد عادی دیده بشن، نیازهاشون برآورده بشه، در سطح جامعه بتونن که به راحتی بدون کمک دیگران بتونن که در واقع نیازهاشون رو رفع کنن. این شاید انتظاراتیه که افراد معلول از جامعه دارن. مهم اینه که ما از سایر افراد بتونن اینا رو بی قید و شرط بپذیرن در واقع و توجهی به معلولیت نداشته باشن، ضمن اینکه خب به هر حال همه ما ممکنه داره یه سری نواقصی باشیم از لحاظ حتی روانشناختی، و این به معنی این نیست که ما در محیط اجتماعی نبایستی باشیم.
و اینکه آقای دکتر من خیلی از شما متشکرم، چون الان من دارم خود سوالاتی که الان داره مطرح میشه از سمت شنوندگان حاکی از این هستش که بسیار خوشنود هستن از حضور شما در این برنامه و استفاده میکنن. سوالی که الان مطرح میشه این هستش که خود خانواده ها خود خانواده ها به عنوان در واقع خب مشخصا خانواده هایی که دارای افراد معلول هستند در خانواده خودشون، چه مواردی رو فکر میکنید که اینها خودشون میتونن در کمک به این افراد معلولی که در سطح خانوادهشون دارن انجام بدن، و چه مواردی رو شما توصیه نمیکنید که خودشون رسما وارد عمل بشن و میباید حتما از کارشناسان شما در سازمان بهزیستی کمک بگیرن؟ اگر اینها رو هم از شما داشته باشیم فکر میکنم بسیار سازنده خواهد بود.
ببینید موضوعی که هست، وقتی یک فردی در واقع یه فردی که دارای معلولیت هست، شاید والدین معمولا یه احساس گناهی دارن نسبت به این مسئله، یعنی شاید خودشون رو مقصر میدونن، چه حالا این معلولیت به صورت وراثتی و ژنتیکی باشه، حالا چه معلولیتی که ممکنه در محیط برای این افراد به وجود بیاد. بله. معمولا خانواده ها ممکنه نسبت به این مسئله احساس گناه داشته باشن، چه بسا وقتی که یک بچه دارای معلولیت هست خانواده هنوز به اون پذیرش اولیه نرسیده، شاید خیلی از موارد این موارد رو انکار میکنن و پیگیر درمان تخصصی نمیشن و متاسفانه تا جایی میرسه که ممکنه این معلولیت اولیه که میتونست اول خانواده بپذیره این مسئله رو که این اتفاق افتاده، میتونستن کمک های تخصصی تر رو بگیرن که از پیشرفت اون جلوگیری کنن، خب متاسفانه یه مقداری این مسئله عقب میفته. شاید انتظاری که میده والدینی که بچه های داره معلولیت هستن، شرط اول پذیرش این مسئله است. ما وقتی که بپذیریم قطعا تلاش میکنیم برای تغییر، چون شرط هر نوع تغییر پذیرش اولیه هستش. بنابراین شاید انتظار میره که والدین در وهله اول این مسئله رو بپذیرن، اگه نیاز به کمک های تخصصی تر هست اینو پیگیری کنن، و خب بعضی مواقع چون خود درمانی رو حتی تو علم پزشکی هم خیلی اینو قبولش ندارن، برای نیاز هست که ما از منابع تخصصی تر این اطلاعات رو بگیریم و شاید به بهزیستی خودش در مورد ارائه خدمات، حتی خدمات درمانی تخصصی هم خب یه سری خدمات ارائه میده، یه سری کمک هزینه ها رو میده. به هر حال انتظار میره که والدین در واقع از طریق خود بهزیستی پیگیر مسائل معلولیت بچه هاشون باشن.
بسیارم عالی. آی دکتر، خب من میخوام در نهایت به عنوان آخرین سوالات برنامه این در واقع استفاده از تجربیات ارزشمند شما داشته باشیم در خطاب به افراد در واقع مخاطبانی که به نوعی از معلولیت ها دچار هستن و الان مخاطب برنامه ما هستن. توصیه شما آقای دکتر کردی به عنوان کارشناس مسائل اجتماعی در سازمان بهزیستی جهت حضور بسیار مؤثر و مولد و بهینه این افراد در سطح جامعه، توصیه شما به این افراد چه هست؟ چه مواردی رو باید رعایت بکنن و چه مواردی رو باید مد نظر خودشون داشته باشن جهت حضور هرچه مؤثرتر خودشون و در راستای استعدادهای خودشون در سطح جامعه؟
ما وقتی که بحث اعتماد به نفس پیش میاد، یه تعریف کلی که شاید داشته باشیم این که شناخت ویژگی های خودمون، این خیلی میتونه کمک کننده باشه، حالا چه ویژگی اگه مثبت باشه، چه ویژگی منفی باشه، چه ویژگی روانشناختی باشه و سلامت جسمیمون باشه، همه اینها کمک میکنه به این که ما در یک مسیر رشد قرار بگیریم. ما جنبه‌های مثبت رو در نظر می‌گیریم به خاطر اینکه در اون مسیر حرکت کنیم، اگه ویژگی‌های منفی داریم یا اونو اصلاحش کنیم، یا اگه قابل اصلاح نیست اونو کنارش بذاریم، بپذیریم این شرایط رو. شاید انتظار میره همه ما افراد جامعه اگه می‌خوایم رشد کنیم، به هر حال نیاز داریم که اول خودمون رو بشناسیم. شاید نیاز به یک خدمات تخصصی دارن افرادی که مدار معلولیت هستن، خدمات تخصصی یعنی در واقع مشاوره تخصصی، به خاطر اینکه بتونن اون عزت نفس لازم رو بتونن کسب کنن. وقتی که ما عزت نفس رو به دست میاریم، احساس ارزشمندی میکنیم، میریم به سمت شناخت ویژگی های خودمون، چه ویژگی هایی که اون استعدادهای ذاتی که در وجود ما هست اونا رو شناسایی کنیم. بله. و بریم در واقع یه سری آموزش های تخصصی رو بگیریم، خودمون رو توانمند کنیم، آموزش های مختلف رو با توجه به اون استعدادامون ببینیم، و این توانمندی کمک میکنه به اینکه ما در مسیر رشد قرار بگیریم.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر.
میتونیم در واقع یه سری تحصیلاتی رو از خود بهزیستی بگیریم و کمک کنیم به رشد خودمون در نهایت.
بسیار از حضور ارزشمند شما سپاسگزارم آقای دکتر و بسیار لطف فرمودید که ما رو در این برنامه همراهی فرمودید. زنده باشید و خداوند یارو نگهدار شما. شنوندگان ارجمند، با برنامه گفتگوی اجتماعی با موضوع بهزیستی و حمایت از معلولان و پیشگیری از معلولیت‌ها و حمایت از اعتبارات توان بخشی در خدمت شما عزیزان بودیم که با حضور آقای دکتر شاپور کردی، کارشناس مسائل اجتماعی در سازمان بهزیستی، خانم دکتر ناهید دینارونت، کارشناس خانواده و جمعیت، خانم دکتر افروز صفاری فرد، مدیر کل دفتر پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی کشور تقدیم حضور شما عزیزان شد که امیدوارم مورد توجه ارزشمند شما قرار گرفته باشه. و در پایان به همراه همه همکاران ارجمندم در تهیه و پخش این برنامه، همه شما بزرگواران رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن.
و به زنان اهل ایمان بگو که پوشش هایشان را بر خود فرو افکنند.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام بود.
این کار برای این است که شناخته شود، مشخص شود که اهل ایمان و پاک دامن هستند تا مورد آزار قرار نگیرند.
عفت در زن وسیله ایست برای تعالی شخصیت زن. عفت زن مایه احترام اوست، مایه شخصیت اوست.
با حجاب آرامش و وقار را بیشتر تجربه کنید.
بوده دین و جرافی نیونه اخته و صافی درونه درق العفافی فسلکی لتفافی
دین و دین فضیله لیس یرغا من ردیله یبنت الدین الدلیله انت للعلی سبیله.
به نام خدا. سلام، روزتون بخیر هممیهنان عزیز. با افتخار با همراهی شما عزیزان تا ساعت 22 با بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو حضور داریم. من سید محمد عطری به اتفاق جمعی از همکارانم در پخش این شبکه رادیو. همچنان صدای ما را از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. سامانی پیامکی ما 30010. 35. ۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و سایر شهرها.